این اصطلاح میتونه بزرگترین ضربه رو در ساعات اول به بانکداری بین‌المللی وارد بکنه، به انتقال پول وارد بکنه، باعث حتی کندی یا توقف سیستم های پرداخت جهانی بشه، حتی ممکنه که در تراکنش های بورس ها و بازارهای مالی جهان هم تأثیر بگذاره. حتی اگر چند ساعت هم اختلال ایجاد بکنه میتونه میلیاردها دلار زیان برسونه. خب چون بازارهای جهانی مستظر هستید که واقعا با زمان داره پیش میره، حتی ممکنه زمینه فلج شدن تجارت جهانی و حتی زنجیره تامین رو فراهم بکنه، از جمله سفارش کالا که الان به صورت الکترونیکی داره انجام میشه، حتی حوزه حمل و نقل هم ممکنه تحت تاثیر قرار بده، میتونه ارتباط شرکت ها رو هم قطع بکنه. لذا این کابل هایی که بخواد، کابل های اصلی که بخواد قطع بشه، به نوعی زنجیره تامین جهانی رو قاعدتا دچار مشکل خواهد کرد، بالاخص در کشورهای منطقه و در کشورهایی که در واقع از این مسیر دارن دادهای خودشون رو دریافت میکنن. و عرض باید بکنم خدمت شما که اساسا ظرفیت لازم رو داره برای اینکه بازارهای جهانی، بازارهای مالی دنیا رو و حتی بورس جهانی رو به سمت سراشیبی در واقع هدایت بکنه. بله. و حتی زمینه رو فراهم بکنه که در واقع میشه گفت که نوسان بسیار شدید داشته در حوزه بورس و میدونید دیگه در حوزه تجارت حتی میلی ثانیه هم خیلی اهمیت داره و این اختلال میتونه خدمات حیاتی کشورها رو هم تحت تاثیر قرار بده. ببینید علاوه بر حوزه اقتصاد میدونید خیلی از خدمات اضطراری، سیستم های دولتی، حتی شبکه های وابسته به حوزه انرژی رو هم در واقع میتونه مختل بکنه و حتی آثار ژئوپلیتیکی و سیاسی هم داشته باشه که در واقع میشه گفت که این تبعات بخشی از اون تبعاتی هستش که ممکنه ایجاد بکنه.
خیلی لطف کردید آقای دکتر شجاعی، ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو به شبکه رادیویی گفتگو دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار. اما همینه که از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم شنونده برنامه قرار باشید که به گفتگو با جناب آقای امیرعباس بشارتی، مدرس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، به مدت 28 دقیقه پرداخته.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار
با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، در برنامه دیگه آغاز میکنیم مستند چهره نگاری قرار رو که در اون تلاش داریم تا تا به معرفی چهره‌های شاخص کشور عزیزمون با هدف الگودهی به جوانان و مخاطبین گرامی بپردازیم. در این برنامه قرار، همقرار ما جناب آقای دکتر امیرعباس بشارتی، فوق تخصص آسم و برونکوسکوپی کودک هوشیار از فرانسه و متخصص پزشکی خانواده از دانشگاه مکگیل کانادا. آقای دکتر بشارتی، از اینکه قبول زحمت کردید در این برنامه همراه ما شدید بسیار سپاسگزارم و خوش آمد میگم.
سلام مجدد، خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم. تجربه جدیدی برام. تو استودیو اومدم، بلد نبودم.
احتمالاً تا حالا استودیو رادیو نیومده بودی.
اصلا نه. من چرا تو کانادا یه بار با هم مصاحبه شد. یه کاری اونجا انجام دادیم دوران کووید.
آره.
یه نامه به نخست وزیر نوشتیم. اونجا هم ذره سرمون قرمه سبزی میداد کردن و اومدن مصاحبه کردن، گفتن چون می‌خواستیم بریم کمک بکنیم.
آره.
واقعیتش اینه که تو پزشکی کمک کردن یکی از مهارت‌هایی که باید یه پزشک بلد بشه.
درسته.
و اصلا این هم شد که ما یک کلاب به اسم کلاب اتیک زدیم تو ایران که یاد بدیم به دانشجوی پزشکی که غیر از دانش پزشکی باید چند تا مهارت دیگه بلد بشه. این فکر میکنم که از سوغاتی های خیلی خیلی خوب منه از کشور خارج.
کشور خارج. آقای دکتر، من قبلش هم با شما صحبت کردم آقای دکتر بشارتی عزیزم و این اجازه رو از خدمتتون گرفتم. امیدوارم لفظش بد نباشه.
اختیاری.
من رزومه و کارنامه در واقع تخصصی شما رو که نگاه کردم، شرایط تولدتون، زمان تولد و همه رو کنار هم گذاشتم، حجم افتخارات، دستاوردها، فعالیت‌ها، عضویت در گروه‌های مختلف و همه این مقوله با سن نمی‌خونه. شما یکم زیادی مشغول کار شدید و خیلی فعالیتتون زیاد بود در حوزه کاری پزشکی و در حوزه علم‌اندوزی، یا تعریف و عرف این اتفاق همینه؟
به نظر من اولا یه پزشک در واقع یک هنرمند باید همه چیزدان در سطح یه عمق یه سانت باشه و یه پزشک واقعی یه پزشکی که غیر از 4 تا اصل اخلاق پزشکی، یه کلینیکال اتیکس که باید بلد باشه، تو ژنش ژینوتراپی شده باشه، ژن درمانی شده باشه، تو وجودش رفته باشه، 7 تا مهارت باید بلد باشه.
بله.
یکی از مهارت‌ها اسکلارشیپ یا مهارت این که من بخوام محقق باشم،
پژوهشگری.
بله. از 7 مهارت اگه بخوام بگم، مثلا کامیکیشن، ارتباط خیلی خوبی داشته باشه، پژوهشگر خوبی باشه، یکیش دفاع از حقوق مریضه یا ادوکیسی. و اون دفاع از حقوق مریض یه موضوعی که خیلی خیلی سخت فهم و درکش برای خود دانشجوی پزشکی. و ما در واقع، من الان که آمدم اینجا، شاید دارم به گذشته خودم فکر میکنم در جواب سوال شما، شاید اینا تو وجودم بوده که مثلا هی میخواستم از اینجا به اونجا. یه ذره انرژیم کلا بالا هست، انشاءالله خدا وکیلی اینجوری هست. یعنی اینو من میخواستم اجرا بکنم. برای اینکه اینو اجرا بکنم، اگه دقت بکنید، مثلا رفتم MBA خوندم، رفتم اتیکس خوندم، رفتم بایومدیکال ساینس، حتی مسترش رو خوندم، سعی کردم خودم آغشته بکنم. حتی مثلا بعضی موقع با اینکه خیلی دوست نداشتم، می‌رفتم کتابای جامعه شناسی، تاریخ. اون لفظی که در مورد پزشک حکیم که میگفتن قدیما، من اینو توی کانادا یاد گرفتم که اونا دارن حکیم پروری میکنن، یعنی دانشجوی پزشکیشون رو حکیم بار میارن. حتی فیلتر ورودیش هم همینه، یعنی میگن کسایی که این مدلی هستن رو بگیریم بیاریم. من اعتراف میکنم که یه سری این چیزایی که اونجا یاد گرفتم خب از قبل بلد بودم، ولی عملا اونجا این در واقع این شانس رو داشتم که اونجا این مسائل رو بفهمم او یه پزشک که 7 مهارت دونه، معتقد به 4 تا اصل اخلاق پزشکی، پزشک درست حساب و درست درمونه. خب این مستلزم اینه که شما فقط توی گوشه یه مطبی سرتو روی نسخه بذاری، مریضم نگاه نکنی، یه چیزی بنویسی،
نمیفته.
اینجوری نیست. و فقط درس بخونی نیست، باید با آدما بلد بشی حرف بزنی، باید دلسوز آدما باشی. دفاع از حق مریض یه چیز خیلی خیلی بزرگیه. یعنی وقتی مریض اصلا پیشت نیست، وقتی داری با همکارات حرف میزنی، وقتی داری کاری میکنی، حواست باشه که حواست همش به حق مریضه باشه، اینکه حق مریض پایمال نشه. و این چیزایی بود که من اونجا به خوبی با گوشت و پوست و خونم درک کردم. خیلی مثلا جذاب بود.
تو این حوزه ممکنه عاملی بر ذهن شما تاثیر بذاره و اون رو تغییر بده، یا اینکه در بطن وجودیتون رفته؟
من فکر میکنم الان این مدلی شدم و اصلا انقدر معتقدم به این قضیه. من و کلاسی که واسه بچه‌ها میذارم اسمش از اسم عنوان کلاسی که ماهانه واسه دانشجوها تو بیمارستان هستش، شرحالگیریه. ولی از این دارم حسن استفاده رو میکنم، 4 تا اصل اخلاق پزشکی و 4 تا رول، اسمش از 4 رول کندز یا یه فریمورک چارچوب مهارت‌های یک پزشک که از یه پزشک واقعی اینا رو میخوان. من اگه اسم ببرم باورتون نمیشه که ما توی پزشکی، من این یکی سوغاتیامی که واسه اینجا آوردم، میدونم خیلی ممکنه درساشو خونده باشه ولی عملا حالا واقعیتش اینه که من به خودم هم دارم انتقادو میکنم، عملا اجرا نمیشه. فقط درس خوندن نیست، بحث
این سوغاتی که شما اینجا پذیرش داره،
داریم این کار میکنیم. من دارم با دانشجوها صحبت میکنم، هر جایی که دستم برسه. حتی
چون من با دوستان دیگه مثل جناب علی که صحبت کردم، میگفتن دروس یا واحدهایی رو حتی توی حوزه پزشکی داریم به اسم اخلاق پزشکی یا اخلاق حرفه‌ای، موضوعات این چنینی.
خدا رو شکر، بله. ولی داره واقعا اتفاقا داره میفته، ولی این یه فرهنگ سازی بزرگ میخواد که در واقع تو کوریکولومای پزشکی که حالا تقریبا وارد شده، ولی به صورت کلاسیک که مثلا بیان یاد بگیرن، هنوز مثلا با دانشجو که الان دارم صحبت میکنم میبینم نه، اینو نمیدونن خیلی این چیزا رو. و به نظر من، حالا خیلی میگن آ بابا چی تو، حالا یه نفر چیکار، میگم اتفاقا یه نفر با یه گل بهار ممکن نشه، ولی بهار ممکنه شروع بشه با یه گل. یعنی ممکنه 50 سال طول بکشه، ولی خب روز اولش رو باید یکی شروع بکنه دیگه.
درست.
و شاید واسه همین موضوع بودش که هم اون انرژیه بود، هم این دید به پزشکی بود که من حالا میبینید این رزومه این مدلی عذاب در اومد.
درود بر شما، این که واسه افتخار ماست. این اتفاق مبارکی هستش.
آقای
دکتر، چند تا از عناوین و حالا موضوعات رو صحبت میکنم به تواتر، لطفاً بفرمایید. نوآور در حوزه غربالگری سرطان و بیماری‌های مزمن و حوزه پیشگیری با استانداردهای پزشکی آمریکای شمالی در کانادا.
ببینید، من وقتی که پزشک خانواده بودم اونجا، یه طرحی رو دادم.
بله.
به اونجا گفتم که چون اول قبلش متخصص اطفال بودم، ما کلن توی پزشکی یه بحث پیشگیری داریم، یه بحث درمان داریم. تو ایران متاسفانه حدود 90 درصد بودجه وزارت بهداشت تو درمان، کمتر از 10 درصدش مال بهداشت، برعکسش توی کاناداست. و همه هم میدونم پیشگیری بهتر از درمانه.
درست.
من وقتی آمدم اینجا دیدم که، اونجا که بودم دیدم که با اینکه این موضوع وجود داره، یه درمانگاهی که بیاد بچه که میاد پدر مادر گیر بندازیم بگیم بیا میدونستی ما میتونیم این کارا رو برات بکنیم، با اینکه توی برنامه پزشکی خانواده هستش اونجا.
آره.
یعنی زیرساختاش وجود داره. کتابم منجر به جایزه ای هم شد به اسم اکسلسیور سال 2023 از طرف انجمن رزیدنتای استان کبک گرفتم. واسه همین طرح بودش. همین طرح رو من اومدم اینجا توی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خدا رو شکر همکاری کردم و دانشگاه علوم پزشکی تهران، الان ما دو تا درمانگاه داریم که مامان بابا رو گیر میاریم، بهشون میگیم که ببین بیا 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 بیا، میخوای مراقب بچت باشی، بهتر باید خودت هم سالم باشی، اگه خودت سالم نباشی نمیتونی از این مراقبت بکنی.
درست.
از طرفی هم بالاخره مسائل جمعیت شناسی ایران هم هست که 1430 فکر میکنم یا 425 ما یه بحران سالمندی خواهیم داشت، میان سالهای ما بزرگ میشن و اون موقع تازه 2000-4000 جور درد و مرض میشن که ما خب معمولا تمهیداتی تا الان که من اطلاع دارم چیده نشده.
درست. برنده دو جایزه در کانادا، یک شخصیت سال 2021.
بله. اینجوری اتفاق افتاد که تو همون کووید که ما فعالیت کردیم، یعنی گفتیم از پتانسیل بچه های پزشکی که ایرانی هستن توی کانادا استفاده بکنیم و بیایم، اینا هم باسه رزومه خودشون خوبه، هم باسه جلوه ایران خوبه، گفتیم بریم شروع کنیم برای بحث تو پابلیک هلس اونجا یا هم اداره بهداشتشون تو شهر مونترال، بریم کمک بکنیم تو دوران کووید. دوران کووید، حالا شاید اگه بخوام واسهتون توصیف بکنم خیابونای مونترالو، مثل آخر زمان شده بود. هیچکی تو خیابون نبود، همه میترسیدن، همه تو خونه هاشون بودن. مثلا یه باد میزدی دستمال کاغذی میرفت هوا، همچین جوی داشت. و بچه های پزشکی ایرانی اومدن، جمعیتی شدن، رفتن توی خانه‌های سالمندان، چون مرگ اصلی داشت کووید از خانه‌های سالمندان میگرفت، و شروع کردن یاد دادن به کارمندای اونجا که وقتی میان چجور پیشگیری از عفونت رو انجام بدن. این فعالیت ها بود. یه کار دیگه هم که کردیم که بعدش اون کار دوباره حالا عرض کنم در ادامه ما، آره، یه کاری که کردیم این بودش که اومدیم و یه گروهی زدیم برای اینکه بار تلفن های اورژانس کمتر بشه. اومدیم یه گروهی زدیم، گفتیم ایرانیای عزیز، فارسی زبونای عزیز که ممکنن افغانستانی باشن، تاجیکستانی باشن، حتی اگر سوال پزشکی داشتید بیاید تو این گروه صحبت بکنید. تو شبکه اجتماعی رو انداختیم که دفعه اوه چقدر آدم اومدش، و بیاین اینجا سوالاتتون مطرح بکنید که بار سیستم پزشکی کم بشه.
دفت.
تمام اینا منجر به این شد که حالا اون سال 2021 این اتفاق افتاد و
سلامتی
حالا لطف کردن همچین عنوانی به بنده دادن.
درست. ترجمه و تألیف 14 کتاب در حوزه طب کودکان.
رفرنس اصلی که اسمش هست نلسون و امتحان بورد متخصصه کودکانه، ما اونو با موقع با انتشاراتی که وجود داشت، ناشرانی که وجود داشتن، می اومدیم بچه‌ها جمع می‌کردیم، پزشکا، دانشجوهای پزشکی، رزیدنت‌ها، که با هم دیگه اینو ترجمهش بکنیم و سری بدیم بیرون که بتونن استفاده بکنن. دوباره اتفاق افتاد. حتی من یادم وقتی کانادا بودم یه قسمتش رو از همون کانادا هماهنگی رو انجام میدادیم و اتفاقا بخش قسمت بیماری تنفسی رو ترجمه کردیم و دادیم بیرون.
سفیر سلامت بیمارستان کودکان حکیم در آموزش و پرورش و شهرداری.
این افتخار خیلی من به این افتخار میکنم، با صدای بلند، با سینه فراخ اینا همه جا داد میزنم. با رئیس بیمارستان صحبت کردیم، یه نامی به من دادن، رفتم آموزش پرورش، گفتم من میخوام یه جایی والدین رو گیر بیارم باشون حرف بزنم.
خب.
کجاست؟ یا سرای محلات شهرداری هست یا توی مدارسه. با شهرداری که صحبت کردیم دیگه خانم موسوی نامی بودن، خدا خیرشون بده، ما رو اصلا پامون رو به مسجد رو باز کردن. خانومایی که مثلا میان تو مسجد های مراسم مذهبی میان، ما رو بعدش میبردن اونجا، ما میرفتیم بغل منبر آقایون میشستیم و اونجا شروع میکردیم مثلا در مورد مسائل پزشکی صحبت میکردیم. یکی از موضوعات خیلی مهم اون گپی بود که من احساس کردم که اون فاصله بود که توی حوزه سلامت توی کانادا اعمال داره میشه ولی تو ایران اعمال نمیشه، و این آگاهی سازی، این مطالبه گری که باید توی جامعه مردم گیرندگان مراقبت
درست.
اتفاق بیفته رو از اونجا شروع کردیم و تو مدارس بیشتر در واقع یه جور تشویق والدین بود که بیان تو این درمانگاه قربالگریه، چون قیمتش واقعا اگه پفک ارزون‌تره این ویزیتش، ولی چهل دقیقه حرف میزنیم اونجا باشون.
ولی آقای دکتر چقدر انتخاب هوشمندانه ای بود که مساجد رو به عنوان پایگاه‌هایی که میتونه معیاری باشه برای در واقع تعامل بیشتر
انجام
شده. عضو افتخاری کارگروه ادغام مراقبت‌های حمایتی تسکینی در علوم بس. سلامت وزارت بهداشت.
ببینید ما دو تا طب داریم، یکی طب اکتیوه، همینی که شما میبینید تو بیمارستان، میخوایم جون آدم ها رو نجات بدی، عمرشون رو طولانی بکنی. یه جنبه پارالل موازی وجود داره که اسمش از طب تسکینی یا پالیتیو کیر، که تو ایران خدا رو شکر خیلی روش کار شده، ولی الان خدا رو شکر بازم از پارسال وزارت بهداشت اومد روش خیلی تاکید کرد و الان داره این در واقع کوریکولوم آموزشیشو داره وارد تمام رشته های مربوط به حوزه سلامت میکنه، و منم چون به این موضوع خیلی علاقمند بودم، پالیتیو که خیلی موضوع قشنگیه، میگه شما هر وقت که مریض میشی نه تنها باید بیماری درمان بشه، بلکه درد و رنجی هم که از این بیماری میگیری باید تسکین داده بشه. لزوم نداره حتما سرطان آدم داشته باشه این اتفاق بیفته، گلو درد سادم همینه، یعنی یه جور ارزش گذاری واسه عزت انسانیه، یعنی من به قول شما به رفاه تو، به عزت تو من احترام میذارم و تو نباید درد بکشی، نباید رنج بکشی، نباید استراب بکشی بابت بیماری. ما این این قسمت این جنبش هم حواسون باید باشه که خدا شکر الان تو وزارتخونه راه افتاده و داره تو ایران راه میفته این قضیه به خوبی.
آقای دکتر، تو برنامه گذشته هم که خدمت شما بودم صحبت کردیم با هم دیگه، شما یک مسیر هدفمندی رو پی گرفتید در حوزه علمی، ابتدا کودکان، بعد کودکان در حوزه آس و بعد پزشک خانواده و بعد جنبندی نهایی شما و قایت بر این شد که یک پک کامل یا یک بسته کامل از خانواده رو مد نظر قرار بدیم در حوزه درمان، مراقبت و الباقی موضوعات. الان این مقوله جای خالیش توی کشور خودمون به نظر احساس میشه. آیا در حوزه پزشک خانواده ما به شکلی برخورد کردیم که واقعا نیازهای خانواده با مراجعه، با کوتاهی وقت، زمان، هزینه ها یک جا مشخصا اعمال و لحاظ بشه؟
دست رو دلم گذاشتید آقا که خیلی داغ دارم تو این قضیه.
معذرت میخوام ببخشید.
الان من یه چیزی رو بگم خدمتتون. الان دانشجوی پزشکی که فارغ التحصیل میشه، من اینو میشه کاش که آیون وزارتخونم گوش بدن اینو. سه تا چهار تا اتفاق بیشتر براش نمیفته. یا میره تو این کلینیکایی که سرم مینویسن، یا میره توی کلینیکای زیبایی که دانشجو فارغ التحصیل پزشکی دارم میگم، یا میره توی این MMT ها که واسه اعتیاد و این حرف هاست، متادون میدن دست مردم، یا میره رزیدنتی میخونه. و این وسط چیزی که مخفول میمونه پرایمری کیر یا خط اول درمانه. یعنی ماها، من الان از خود شما میپرسم، شما میدونید پیشگیری بهتر از درمان. بذارید من از شما سوال بکنم. آیا میدونید کجا باید رفت واسه اینکه این غربالگری سرطان رو انجام بدین، چیزی که حق شماست؟ من فکر نمی کنم بدونید.
بله درست فرمایید.
من فکر می کنم اونایی هم که اون پشت نشستن ندونن که کجا باید. من یعنی که درگیر بشه یه نفر، که درگیر شدن به معنی اینکه دیگه دوچار بیماری شده، اون دیگه پیشگیری نیست، اون درمانه. بحث غربالگری تشخیص زودرس و پیشگیری یه موضوع بسیار بسیار مهم و مقفوله تو ایران. و الان ما متاسفانه به خاطر همین هستش که، یعنی من خیلی رو این قضیه تاکید دارم که این موضوع مشخص بشه که آی آدما، شما حقتونه که توی همین از سن 18 سالت، بچه ها که هیچی، از سن 18 سالگی به بعد بدونید چه کارهایی میشه کرد. من خیلی مثالای خیلی کوچیکی رو بزنم. ماموگرافی واسه سرطان سینه، پاپ اسمیر برای سرطان دهانه رحم، یه تست کوچولوی مدفوع برای خون مخفی برای سرطان کانسر کلون یا این روده بزرگ، سی تی اسکن لو دوز واسه با دوز کم، سی تی با دوز خیلی کم اشعه واسه سرطان ریه واسه کسانی که در معرض دود سیگار بودن، یا حتی یه آزمایش خون ساده برای کسایی که سرطان ممکن در معرض سرطان پروستات باشن، یا یه سری خودآزمایی خیلی ساده که میتونن رو پوستش واسه سرطان پوست انجام بدن، یا سرطان بیضه تو آقایون. اینا چیزه خیلی خیلی ساده ایه که نیاز فرهنگ سازی داره. و یک دوم، ما هم حالا یه جایی شروع کردیم، از والدین شروع کردیم، گفتیم حتی والدین حواسشون به خودشون باشه، بچه ها آینده ما، نسل آینده ما الان دست ایناست.
البته من معادل سازی کنم، دیالوگ به معنی گفتگو. فقط آقای دکتر، موضوع فرهنگ سازی شما دارید اشاره میکنید، این فرهنگ سازی یا از درون یا افراد فرهیخته‌ای مثل جنابالی و امثال جنابالی که رفتن تحصیل کردن، دیپلماسی علمی رو لحاظ کردن، حالا این فرهنگ رو به کشور دارن تزریق میکنن و نیاز به یک عزم و همت جمعی و بالاتر از شخص هست که در این مقوله وارد شن، که قطعا همون موضوع پیشگیری بهتر از درمان لحاظ بشه. پس این موضوع برای جوانای عزیزی که الان دارن این برنامه رو گوش میکنن و آینده خودشون رو در گروه در واقع لباس سفید پزشکی میبینن، این خیلی مهمه. خیلی مهمه که شما هر جایی که هستید مقوله انسانیت، فرهنگ و مقوله کشور رو لحاظ کنید، جایی که رشد کردید. و این اتفاق در گروه این هست که عزمی بالاتر از یک نفر وجود داشته باشه، این دستاوردها به کشورمون انتقال پیدا کنه.
من یه نکته خیلی جالب الان یادم اومد بگم. پزشکایی که الان توی کانادا هستن، من الان باشون در ارتباطم هنوز به خاطر اون گروهی که داریم، باورتون نمیشه، دوست دارن یه جوری کمک بکنن. یعنی بیان چی بخریم بیاریم، چی کار بکنیم، با کی صحبت بکنیم. آدمی بودن که تماس گرفتن با من، هنوز باهاشون در تماسم، بنده هنوز تو اون گروه ها هستم. و من اینش خیلی برام جذاب بود، 10% درصدشون، نه اصلا 5% درصدشون، یه زنگ بزنن به ایران یه سر بزنن به ایران، یا بعضی موقع دو سه ما برگردن. الان خیلی پزشکا هستن که این کارو دارن انجام میدن، خدا رو شکر، و این خیرش میرسه، این خیرش میرسه. ضمن اینکه اون فرهنگسازی هم که شما فرمودین، ما دو تا یه چیزی بودش، آقای دکتر حبیب اللهی اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت بودم، من خدمتشون رسیده بودم چند و الان هم دوست صمیمی هستیم، گفتن آقا یه کاریو برای که توی سیستم جا بندازی تو ایران حداقل اینجوریه که باید اول را بندازی بعدن جا بندازی.
حالا ان شاءالله این مهاجرت معکوس اتفاق بیفته و عزیزان ما که صدای ما رو در بیرون از مرزهای کشورمون میشنون، این عزم و اراده رو به عنوان الگو و سرخط زندگیشون، این آنچه که شما انجام دادید، به این سادگی که به زبان من مکفندی میاد نیست، قطعا کار سختی، قطعا مشکلات داره، ولی ببینن، بشنون و انشالله این آستین همت رو بالا بزنن، برگشت به کشورمون، چون مطمئنیم خیلی از عزیزان وقتی میرن تجربیاتشون رو برمیگردونن و در کشور خودمون لحاظ میکنن.
انشالله
انشالله.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم ایران من، همزاد خورشیدی.
دکتر امیر عباس بشارتی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، متخصص کودکان، فوق تخصص آسم و برونکوسکوپی کودک هوشیار از فرانسه و متخصص پزشکی خانواده از دانشگاه مکگیل کانادا.
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
میخوام برگردیم به سال تولد شما 1355، آخرین روز مرداد.
آره، تشم ته مردادم، ولی خدا شکر مردادی موندم.
حفظ کردید. از اونجا شروع کنیم با هم؟
حتما.
خیلی خوب.
زایشگاه ایزدی.
یه پرانتز باز کنم بگم که شهر قم که دوستانمون
متوجه باشن. بله. زایشگاه ایزدی قم.
بله.
الان نمیدونم الان هست یا نه. خیلی هم پیگیر اون خانومی بودم که منو زاموند. چون زایمان سختی داشتن مادرم. و احتمال مرگ هر دو نفر میرفت. و به خاطر همین اون خانومه رو اصلا بابای من خیلی ازش تشکر کرد، ظاهرا تو زایمان دست اندرکار اصلی بوده و حال غیر از اون متخصص زنانی که اونجا بوده. من تو محله گذرخان کوچه اعتزاد الدوله مسجدی بود واسه آقای بهجت.
بله، روح
آیت الله بهجت. بله، اونجا امام جماعت اونجا بودن، سر اون کوچه ایشون بودن، ما ته کوچه خونم بودش که این خونه هم که دارم عرض میکنم، حالا قبل از این صحبت هم عرض کردم خدمتتون، ما توی این محله الان که جمعه ها میرم قم، یه درمونگاهیه اونجا مریض میبینم، برگشتنه حتما میرم اونجا، اون جار میگردم میچرخم. و جالبه که توی این گشت گذرم دیدم که اون خونه که من توش به دنیا اومدم هنوز لای اون همه ساختمونایی که خراب شده این یکی مونده و به عنوان آثار باستانی نگهش داشتم، ولی من هنوز یادمه کاشیای آبی و اون بادگیرا و اون حاجی لکلکا و اینا که اون موقع بودن، البته بادگیراش هنوز مونده.
بله.
و بله، من اونجا به دنیا اومدم و تا 6 سالگی اونجا بودم، بعدش رفتیم یه محله اطراف قم به اسم سالاریه بودش که الان البته دیگه داخل خود قم شده، تا 18 سالگی قم بودم، بعدش که دیگه اومدم تهران دانشجو پزشکی شده بودم دانشگاه شهید بهشتی، سربازی رفتم، نیرو انتظامی بودم دانشکده راهور، و بعدش هم که تخصص قبول شدم و رفتم اصفهان.
خب اصفهان رو نگه داریم، شما شروع در واقع فصل جدید زندگیتونه، تا همین جای کار چه کسی در شما بیشترین نقش و تأثیر رو داشت که شما ازشون الگو برداری کردید در حوزه علمی، در موضوع دانش و در مسیر زندگیتون؟
من شانسی که داشتم، پدر همسرم آقای دکتر محمد علی کریمزاده.
بله.
که در واقع ایشون با آقای دکتر افلاطونیان ناباروری رو تو ایران راه انداختن. بحث هم ناباروری یزد و شاید شنیده باشین که اونجا راه افتاد تو ایران. من یادم موقعی که خواستگاری دخترشون رفتم،
چه سالی؟
سال 1379 یا 80 بشه،
24-5 سالگی،
24-5 سال هم بودش، بله، اواخر پزشکی بودش. یه بار دست ما رو گرفتن ایشون توی خیابون شریعتی، بعد گفتن امیر عباس میدونی واسه چه به دنیا اومدیم؟ بعد من گفتم خدایا عجب مصاحبه سختی، چیکار